أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعن دائم الأعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 87 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می‌فرمایند: من هوان دنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها. از خاری و بیارزشی دنیا در نزد خدا همین بس که در دنیا که معصیت خدا صورت نمیگیرد مگر در دنیا، و همچنین به دست نمی آید آن چیزی که نزد خداست مگر به ترک دنیا. از خاری دنیا همین بس که اولا فقط در دنیا معصیت صورت میگیرد، و دوم به دست نمی آید اون چیزی که نزد خداست مگر به ترک دنیا. اولین نکته‌ای که تو این روایت چشم انسان رو میگیره این که لا ینال ما عنده الا به ترکها، منظور از ترک دنیا ترک مافد دنیا نیست، ترک تعلق به دنیاست. و الا ما در دنیا زندگی میکنیم و چند جلسه قبل روایتش رو خوندیم که رابطمون با دنیاش رابطه شبیه فرزند و مادره، نمیتونیم که جدا بشیم از دنیا. ولذا به ترکها یعنی به ترک تعلق دنیا، تعلق قلبی، حب، اون چیزی که باعث بشود در دوران خدا و دنیا دنیا مقدم بشه، اون رو باید کنار گذاشت. و نکته بعدم این که بالاخره در نگاه خداوند دنیا رتبهش پایین تر از آخرت هست، و به همین جهت هم اصلا دنیا نامیده شده سهم ندیکن کنید به جهت این که از دنو پستی پایینی گرفته شد. خب این روایت آقای اسکندری بفرمایید فعل‌های در این روایت رو. بله اول بفرمایید فعل‌ها رو. یونالو. چیز دیگه هم داریم؟ بله یا نه؟ نداریم. خیلی خوب، بفهمید فعل اول رو، اطلاعات صرفیش. سعی کنید به همون تقریبا ترتیبی که درس گرفتید پیش بیایید. ببینید شما توی ترتیب درس گرفتنتون اولین کاری که کردید تقسیم کردیم فعل‌ها رو به ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، بعد ماضی، مضارع، امر رو خوندیم، بعد مؤکد و غیر مؤکد رو خوندیم، بعد معلوم مجهول رو خوندیم، یه صیغه هم خوندیم. حالا صیغه رو میتونید اینجا بگید، میتونید هم اینجا بگید. معلوم مجهول دیگه لازم متعدی که بحث لغویه، تو ظاهر شما داریم میگید. لذا با این ترتیب فعل و گزارش بدید، یعنی از سر خط طرف مشخص باشه میخواد به کجا برسه. خب بفهمید. بله بله یه روز عرض کردم معلومه که مجهوله. بله خب بعد حروف اصلی. آها اسیان. بله بعد بفرمایید که صیغه چند فرمودید؟ صیغه یک. بسیار خوب. میشه از همین فعل صرف کنید؟ این صیغه یکشه، یعصا. صیغه دو. چی؟ یفعل و یفعلانه. یوسا. دقت کنید چرا یوسا؟ یفعل و یفعلانه، یعسیو میشه یعسا، یعسیانه چه قاعده داره؟ بفهم. یا موقع مفتوح قاعده داشت، قاعده دو مشترک منظورتونه، استثناء نداشت تو ناقص ها. دیگه الان رو این فعله نباید گیر کنید ها، این فعله دیگه باید صيغه دو عرض کردیم دیگه، صيغه دو بارها گفتیم از دست به صيغه های مثنى نزنید تا پایین. ناقص ها مثنى هاش هیچ قاعده ای نداره، و البته قاعده به معنی الف بخواد بشه ها، والا مثلا فرض کن یود اوانه میشه یود عیانه، اون نه، ولی از جهت اینکه بخواید اینو الفش بکنید نه، اون هیچ قاعده ای نمیخواد، ولی زای سیانه میمونه. شاید هم حرف اصلیش اسوه باشه، یه نگاهی بکنید، شک دارم. شما یه اسکنه کارتون رو بکنید. یه سیونه چه قاعده ای داره؟ آفرین. خب چی میشه؟ چی؟ چرا؟ یعسونه یا یعسونه؟ یعسونه چون مفتوحه دیگه. یعسا یعسیانه یعسونه توسا احسن یعسینه. آفرین. دیگه حالا راحت شد. بفهمی؟ بذارید ادامهش از این مشاک بپرسید. زبونش که محسون نیست. خب زبونتون هم محسونه. خب آقای موسی امین نجات بفرمایید. از صیغه 7 به بعد. همین. توسا. خب. شو تفعل نه اصلا یه رو بزید توش شادم اصفه تو اصعی نه. خب اوسان اوسان بسیار خوب. آقای ایزدی فعل بعدی رو فهموندن یونالو. ممکنه بله، باید نگاه کنیم به در واقع معناش ببینیم لازم یا متعدی است. اگر متعدی بود ممکنه مجهول ثلاثی مزید باشه، قبلا هم گفتیم بله، ولی میدونیم که متعدی است. یعصون الله، یعصون امر الله تو قرآن داریم. خب مجرد خب ممکنه یه معنی دیگه داشته باشین دیگه، نقد همینه دیگه، وقتی میتونیم ثلاثی مجرد بگیریم دلیل نداره ثلاثی مزید بگیریم، مگه دو مفعولی شده باشه. دو مفعولی نشده دیگه، اینجا یه مفعول داشته که الان شده ناب فاعلش. اما الله اسون نوشته، پس اسون است بعد، شبیه رزوه بود. الاسی خب مثل رزوه است، رزوه میشه رزیه، اسوه میشه اسیه، پس اسوه حروف اصلیش هست. خب آیه زدی دیگه فکر بس. خب یونالو خواهم اینا شو بگید دیگه. یکم سریع تر. خب اینا رو بیاد بنده رسیدن ثلاثی مجرد مزید. ثلاثی مزید چه بابی؟ مثلا میتونه تفعیل باشه، تفاعل باشه، افعال. خب ثلاثی مجرد حالا فعلا ماضی مضارع امر میتونه امر باشه، ماضی میتونه باشه. آفرین دیگه، خب سود بگید دیگه. خب مضارع مجهوله، مؤکدم که نسبت به همینم شک داری یا نه دیگه. خب یا نالو، آها خب ارزم به حضور شما که بسیار صرف کنید یونالو رو. بله آفرین، نشد. یقال و یقالانه، یقالونه، تقال و تقالانه، یقل نه. اینجا میشه نه، یونل نه. خب بله دیگه راحت شد دیگه، تقریبا همه رو دیدید. لولالینه. خب ولش کن. خب بسیار خوب، امرش از ناله ینالو. آقای محبرو آره نیله رسیدن، دست یافتن. چی؟ آفرین لینال. لینالنا. خب آقای نوروزی ادامش نشد دوباره، از سقه هفت نل نشد، نل قول نه قولا خف خافا نولو نالا نه، چون نالا یا نالوه. خب نل، نل دیگه بله، بله مؤکدش کنید آقای اصلی. نشد، یه نکته رعایت نمی کنید. قول می شد نه، قولن نه، بر می گشت این الف ها، نالن نه. خب نالان نه، بله بله بله. بسیار سیزدهش نال نان، خیلی بسیار بسیار دوازده نال نان، نال نان، نال نه، نال نان. خب آقای فرهادی، هوان قاده الال داره یا نداره؟ هوان، من هوان دنیا. نه در مرز هست، چرا قاده الال اجرا نشد؟ خب چه کنم؟ چرا؟ نه چرا؟ کجا خوندید؟ امتنایه ادغام؟ اعلال مثال؟ عجبه، صفحه؟ پنج بود فکر کنم، 155، 4 مورد داشت، یه موردم تا الان اضافه کردید، تا الان 5 مورد خوندید. یکی از مواردش یه سری وزنها بود، یکی از وزنها فعال بود، مثل جواد، جواد جاد و بعد جاد نمیشه، ولو اینکه متحرک ما قبل مفتوحه، ولی از اون اجرافایی که در معرض اعلان نیست. اینجا هم همین اتفاق افتاده، هوان هان نمیشه که بعد بشه هان. خیلی خوب، بسیار خوبه ها، الحمدلله این یه نعمتی است که خیلی راحت میتونید فعلا رو شناسایی کنید. حالا بماند بحث معناشناسی که یه ضعفی همیشه بین طلبها داره، لغتاشون خیلی کمه و این خب یه عیبی است. مثلا ینالو میبینم با اینکه ینالو خیلی فعل رایج است، خیلی که میگم نسبی ها، ولی خب دیگه مثلا یه بار با این فعل مواد مواجه بشید، آقا ینال نال ینالو معنی دست یافتن. اگه این باید بره تو دایره لغتتون، از اون فعلایی نیست که دیگه بعدا میخواد به لغت رجوع کنید برای دیدن معناش. ولی الان یه نعمتی پیدا کردید میتونید فعلا رو بشناسید، خیلی نعمت بزرگی است، قدرش رو باید بدونید. ولی سرعتاتون خب هنوز اون حد مطلوبه نرسیده و هر چه میتوانید تو این یکی دو هفته پیش رو، نه برای امتحان، برای که تثبیت بشه بس، دوستان سعی کنن که صرف فعل داشته باشن. همین فعل، آقا ناله، نشستی گوشت شروع کنه ناله زدن، ناله ناله نالو، و بعد همینطوری برید دیگه. خیلی بله، یه معناش اینه، یه معناش اینه. خب اون از اون فعلاییه که مبدأش اسم جامده، عصاه و ضربه بالعصا، شبیه لبنه. عصا آره. خب برسیم به ادامه بحثمون توی معانی باب افعال. دیروز عرض کردیم برای رفقایی که تشریف نداشتن، نمیدونم حالا درس رو گوش دادن یا نه، درس مهمه این تیکه ها، لذا نبودنتون داله بر نگوشیدنتون نباشه، حتما بگوشید. و دیروز یه مقدمه رو عرض کردیم، گفتیم اگه اون مقدمه رو رفقا دل ندن و حواسشون نباشه، کلا این برج سوار شده روی معانی ابواب تا انتهای باب افعلال و افعیلال که معانی ابواب داریم کجه و دوزاریشون نمیافته که آقا من صرفی تو صرف چیکار دارم که بیام باب افعال، تفعیل، مفاعل، استفعال، افتعال، انفعال، همه رو ببینم معانیشون رو، چون اون چیزی که آخرش من باید کشف کنم لغته، باید برم سراغ لغت بگم آقای لغوی تو مثلا استخرجه رو چی معنا میکنی. حالا ولو اینکه توی صرف خونده باشم باب استفعال مثلا 4 تا یا 5 تا یا 6 تا معنا داره، خب به چه دردم میخوره؟ من که نمیتونم تشخیص بدم این ماده تو این معنا به چه معنایی، توی این باب به چه معنایی. و این نکته رو دیروز عرض کردیم، دیگه تکرار نمیکنم، دوستان حتما جلسه دیروز رو گوش بدن اگر براشون مقدوره. بی مقدمه وارد معانی باب افعال بشیم. عرض کردیم اون نکات رو تکرار میکنم از این جهت که بحثمون چون سواره، این نکاتی که عرض کردم تو انتهای همین درس آمده، فقط احساس میکنم شاید تو بیان مقدم بشه این بحث بهتر باشه. این که اولا هر بابی معانی دارد و از بین این معانی ممکنه که یه معنا درصد بیشتری داشته باشه، یه مثلا معنا درصد کمتری. پس یه باب ممکنه معانی مختلفی داشته باشه به این معنا که ریشه های مختلف تو این باب که میره، بعضی ریشه ها معنای یکن، بعضی معنای دوان، بعضی معنای سن. ما تو بررسی کل که مثلا تمام استعمالات باب افعال رو بررسی کردیم، دیدیم مثلا تو 85% معنای یکه، تو 6% معنای 2ه، توی مثلا 3% معنای 3ه و همینطور. نکته بعد این که چه ماده‌ای تو چه معنایی به کار بره، این کار لغت. یعنی من نمیتونم از بیرون مثلا فرض کنید که اسعبه رو بگم خب دیگه این قطعا برای تعدیه است مثلا، یا قطعا مثلا برای واجدیته. نه، باید این لغت به من بگه که این فعل خاص، این ریشه که رفته تو باب افعال معناش چیه. اینم نکته دوم. و نکته سوم هم این که ممکنه یه ریشه تو چند تا معنای باب افعال به کار رفته باشه، اینم امکانش هست و باز لغت این نکته رو میگه. اینا مجموعه نکاتی بود که قبل از ورود به بحث تعدیه مطرح شد و عرض کردیم که آخر درس هم آمده. بله، من هم همینو گفتم دیروز، عرض میکنم. خب اما برسیم معنای تعدیه. معنای تعدیه رو من تقریبا از صفر دوباره شروع کنم، حالا چون یه جهتش که بعضی رفقا نبودن، یه جهت هم این که دیروز در حد خراش بود، نمیخواستیم مثلا مطلب رو تنقیح کنیم، باید یه مقدار خیس میخورد، حالا این جلسه تازه میخوایم میخمون رو محکم کنیم. این که ببینید وقتی من در یه فعل ثلاثی مجردی مثلا اون مثال دیروز رو بزنم، میگم زهک زیدون، قبلا در مورد این صحبت کردیم که فاعل کسی است که این فعل بر روی او قائم شده، دو صمدی هم خوندید، به این معنا که الان خندیدن رو کی سواره، چون خندیدن تو خارج که نداریم، ما بگیم این خندیدنه، خندیدن همیشه باید روی کسی سوار باشه، مثلا آبی، آبی تو خارج آبی که نداریم که، همیشه آبی روی یه چیزی سواره، حتی اون رنگ هم خودش یه ماده است که اون ماده آبیه، ولی رنگ همینطور تنها نمیتونه تو عالم خارج باشه. این خندیدن هم اینجوریه، به اصطلاح منطقیان بهش میگن عرض، میشه باید عارض بشه برای چیزی، خودش به تنهایی نمیتونه وجود پیدا کنه. خب این خندیدن رو کی سواره؟ رو زید. ولی آیا توی این فعل خوابیده است که زید خود به خود خندید، نشسته یه گوشه مثل این آدم ملنگ یهو شروع کرده به خندیدن، یا نه یه کسی او رو قرار داد بر خندیدن به این معنا که سبب شد که او بخندد؟ اگر من بخوام تصریح کنم به اون سببه که بگم اون کسی که زید رو خندون مثلا امر بود، یکی از راهاش اینه که من از سیاق باب افعال استفاده کنم، همون چیزی که بهش میگه معنای جعل یا معنای تسییر، یا کتاب در عنوان متنی میگه بهش تعدیه، اسمای مختلفی داره. یعنی میگه آقا شما بیا بگو از حکم، اون وقت دیگه از حکم معناش خندید نیست. این اگر معناش خندید بود، اینش رو معناش میشود خنداند، همون چیزی که تو فارسی داشتیم میگفتیم نشست متعدیش چی میشه، میگفتیم نشاند، نمیدونم خورد خوراند، نمیدونم نوشید نوشاند، این همونه. ولذا معناش از خندید به خندان تغییر پیدا میکنه. اون وقت طبیعتاً چون من میخوام بگم زید رو چه کسی خندوند، اینجا زید از فاعل تبدیل میشه به مفعول، چون میخوام در مورد زید صحبت کنم که چه کسی زید را خندان. مثلا میگم از حکم امرون زیدن، امر بود که زید را خنداند. پس از ثلاثی مجرد لازم تبدیل میشه به ثلاثی مزید متعدی. معناش چیه؟ معناش جعل و تسییر است. بله دیگه، مضارعش این است و اضحاک هم میشه خنداندن مثلش. خب فقط نکته ای که وجود داره با توجه به این توضیحی که دادیم، اگر فعل لازم باشه طبیعتا تو این پروسه تبدیل میشه به چند مفعولی؟ یه مفعولی. اگر یه مفعولی باشه، مثلا فرض کنید که باشه اکل زیدون الطعام، اکل زیدون الطعام، زید خورد غذا را. حالا برای ما سوال شده خودش خورده یا کسی بهش خورانده؟ خب طبیعتاً من اگه بخوام اون جعل و جائل و مسبب رو بیان کنم، باید طبیعتاً از باب افعال استفاده کنم. یکی از راهاش اینه. خب میگویم میره تو باب افعال چی میشه؟ آکل، آفرین، آکل میشه آکل. آکل امرون زیدن الطعام، طعام که سر جاش بود، مفعول بود، همون خودش میاد، زید تبدیل به مفعول میشه، امر به عنوان یه فرد جدید اضافه میشه به جمله، اوست که مسبب است، امر بود که به زید غذا را خوراند. خوردن با خوراندن، امر بود که به زید غذا را خوراند. و اگر دو مفعولی باشه، مثلا علمت زیدن قائما، معناش چیه؟ ها از افعال قلوب میخونید دیگه، دانستم که زید قائمه. اینا بر اثر مبتدا خبر میان، اون اولیه رو منصوب میکنه برای مفعول یکش، قائما میشه مفعول دوش. دانستم زید قائمه. حالا برای طرف سوال شده خودت فهمیدی یا یه کسی تو را آگاهانده بهت فهمونده؟ میخوام بگم نه، مثلا امر بود که به من آگاهوند. یا بذارید برای که این زمیر تو زمیر نشه، به یه آره علم امرون زیدن قائمن، امر دونست که زید قائمه، خواهم چون با اسما جدا باشه. حالا میخوام ببینیم که این که امر دونست که زید قائمه، خود امر فهمید یا یه کسی بود؟ میخوام بگیم نه، مثلا بکر بود که این کار کرد. خب وقتی که ما بیام ببریمش تو باب افعال میشه اعلم بکرون امرن زیدن قائمن، دست دیگه، اعلم بکرون امرن زیدن قائمن. وقت چجوری معنا میشه؟ یه دونه مفعول به این اضافه شده دیگه. این معناش این بود که امر فهمید که زید قائم است، اینجا معناش میشه بکر فهموند به امر که زید قائم است، سه مفعولی میشه. پس لازمه جعل و تسییر، لازمش لازمه جعل و تسییر اینه که یه پلاس داره، یه دونه فاعل، یه دونه مفعول به اضاف میکنه، و اگه بی مفعول باشه میشه یه مفعولی، یه مفعولی باشه میشه دو مفعولی، دو مفعولی باشه میشه سه مفعولی. ولی این معنای تعدیه نیست. علت این که ما از لفظ تعدیه میگیم استفاده نکنید، فکر نکنید تعدیه یعنی یه مفعول اضاف کردن، مثلا هر جو یه مفعول اضاف شد تعدیه است. نه، این معنای جعله. بعضی جا هم ممکنه یه مفعول اضافه بشه ولی جعل نباشه. میرسیم در موردش صحبت میکنیم. پس چی شد؟ تا چیزی که تا الان توضیح دادیم فکر میکنم پیچیده دیگه داشته باشه، این که یک فعلی که به فاعلش اسناد داده شده، برام اگر سوال شد که آیا خود این فاعل این کار رو انجام داده یا کسی او را بر این کار گمارده قرار داده، از باب افعال استفاده میکنیم معنای جعل و تاثیر. چیکار میکنیم؟ هیچی. مثلا در مثل زهک زیدون میگم ازهک امرون زیدن، معناش چیه؟ از خندید به خنداند تبدیل میشود، یعنی امر بود که زید را خنداند. البته حواسمون هم هست دیگه، همچنان که از حک امرون زیدن درسته، زهک زیدون هم همچنان درست، اینا با هم تنافی ندارن. زید خندیده، اون تو کی خندوندش؟ امر خندوندش، اینا با هم قابل جمع. اینجوری نیست که اگه این اینو خندونده بس چجوری خودش خندیده. این خودش خنده یعنی از اون خنده سر زده. حالا اینکه خنده سر زده آیا کسی مسبب بوده یا نه، وقتی میگم از حک امرون زیدن یعنی بله کسی مسبب بوده. بله آره دیگه، همون زهک زیدون خودش کار خودشو میکنه. برای همونم اگه ما باشیم این جمله چیزی که اول به ذهنمون میاد اینه که زید خودش خندیده، ولی بعد برامون سوال میشه حالا طرف میخواد بگه نه یه مسببی داشته، چجوری بیان میکنه؟ میگه از حک امرون زیدن، این بود که یه جوکی تعریف کرد، یه کاری کرد خلاصه. خب این حله. چی؟ مفعول به منظور فاعل، منظور مسبب فاعل دیگه، همیشه فاعل. جاعل فاعله، در همونم جعله. و اون وقت رفقا، من اینم چون دیروز نوشتم برای رفقا که نبودن تکرار میکنم، اگه به شما بگن الان اینو ترجمه کن، چون میخوام با جعل و تسییر معنا کنیم دیگه، معناش اینه جعل امرون زیدن یضحکو، قرار داد امر زید رو در حالی که میخنده، یعنی خندان، همون خنداننده، همین زاهک، زاهک هم میشه، من عمدن این دو تعبیر رو دیروز نوشتم، زاهک، زاهک، زاهک هم برای شما روشن‌تر. یا بخوایم با سیاره مثال بزنم، سیاره هم همون معنی جعل است. سیاره نه، جعل ما چند جور داریم، 6 جور جعل داریم. یکی از نوعهای جعل فعل تسییره که اینجا باشه. سیاره امرون زیدن، باز بنویسیم زاهکن یا یضحکو، اینا معناش همونه، اینا دوتاش یکن، لذا بهش میگن جعل یا تسییر. چرا بهش میگن جعل و تسییر؟ چون معنای واقعیش حقش یه جعله، گرداندن، همینه. تسییر با صاد معنی گرداندن. چه کسی زید رو خنداننده گرداند؟ میگیم امر بود، امر گردان زید را خندان قرار. خب تا اینجا حله. از اینجا ما میخواییم یه پلی بزنیم به مباحث عقب، بریم به فضای قبلی. ما یه بحثی داشتیم به نام تعدیه خاصه، خاطرتون از چی بود؟ یادتون رفته چی بود؟ تعدیه که با با تو پاورقی میگفت، البته گاهی با لام معنای فعل عوض میشه دیگه، نیازمند به مفعول در معنا میشه. مثال ها ببینید، میگفت خرج از زیدون، برام سوال میشد که زید خودش خارج شد یا کسی او را خارج کرد، بعد میگفتم خرج امرون به زیدن، امر بود که زید را خارج کرد. ما اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا اون تعدیه خاصی که میگفتیم معنای فعل رو عوض کنه، معنای فعل رو عوض کنه یعنی به نحو جعل و تسییر عوض کنه. لذا رقب تو فی و رقب تو ان، درست حرف جر معنا رو عوض میکنه ولی معنا رو به نحو جعل و تاثیر که عوض نمیکنه، رغب تو فی یعنی میل پیدا کردم، رغب تو ان یعنی تنفر پیدا کردم، هیچ ربطی به جعل و تاثیر نداره. لذا ترجمه اخرج امرون به زیدن با اخرج امرون زیدن ترجمهش یکیه. حالا میگم با من پیش بیای. لذا ترجمه خرج امرون به زیدن با اخرج امرون زیدن یکیست، دوتاش معناش همینه. این هم میگیم امر خارج کرد زید را، این هم همینه، میگیم اخرج امرون زیدن، امر خارج کرد زید را. و اساسا تو کتاب هایی که میخوان روش متعدی کردن فعلا رو بگن، میگن متعدی میکنی به حرف، متعدی میکنی به باب، متعدی میکنی به حرف، متعدی میکنی به باب. اونجا گفتیم آره، اونجا یه تیری انداختیم برای اینجا، متعدی به حرف، متعدی به باب. لذا اینا هم معنان. خب یه طلب دقیقی پیدا میشه، میگه آقا دقیقا یکیه یکیه یکیه، میگیم اختلافیه، یعنی این محل اختلاف. ببینید بعضی هایی که روی کلمات عرب حساسن، میگه آقا بالاخره اینجا یه با حرف جر هست. با حرف جر میدونید معناش چیه؟ چسبیدن. با حرف جر مثلا مرر تو به، یعنی از کنارش عبور کردم. در حالی که اون بر باشه من این بر باشم بهش نمیگم مرر تو به، این بای الساق چسبیدنی توشه. خب میگه این الساق، این همون چسبیدن، میگه محل الساق عکس چسباندن است. میگه آقا وقتی میگه خرج امرون بزیدن، الساق باید بیاریش تو. یعنی چی؟ یعنی خود امرم باهاش رفته. خرج از زیدون به امرن، یعنی خارج کرد امر رو خارج کرد امر زید رو چسبیده بهش. رضا یعنی خودش هم رفته. ولی اخرج امرون زیدن نخوابیده توش. ممکنه این اینجا نشسته گفته آقای زید برو بیرون، زیدم به خاطر دستور این رفته بیرون. لذا گفتن تو این چون الساق هست و باه، لذا تفاوت معنایی است. اون وقت بعضی اومدن بهشون اشکال کردن، گفتن آقا توی قرآن میفرماید خداوند متعال ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم ترجمه کنید، خدا نورشون رو میبره، یعنی خود خدا هم باهاشون میره با نورشون، که معنی نمیده. ها ذهب الله بنورهم یعنی چی؟ خدا با نورشون با الساقی. لذا گفتن نه آقا هیچ، اینجا دیگه از اون چیزایی که باید بکشیم، هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست. با این مثال اینجوری گفتن. حالا دیگه از اینجا بعدش سیوتیه دیگه، تو سیوتی جواب داده شده، بعضیا گفتن اینو جواب دادن، البته نه متن سیوتی، شرح های سیوتی، اونجا استاد باید بگه دیگه. به این جواب دادن، گفتن که میشود به اینم جواب داده، خلاصه بگن تفاوت هست دیگه. اینا بحثای بالاتره دیگه، دراسات العلیا، این برای مطالب بالاتر دیگه، خود دوستان باید پیگیری کنن. ولی بالاخره یه منشأ تفاوت فهم معنایی میشه که آیا اینجا چسبیدن و همراهی رو بفهمیم یا نه، معیت رو بفهمیم یا نه. یه بحثش برای سالهای بعد. این میتونی صفحه اول کتابتون که عرض کردم نکات آموزش، نکات پژوهشی رو بنویسید، یکی از مطالب این باشه آیا تفاوت معنایی بین خرج امرون به زیدن با اخرج امرون زیدن وجود دارد یا ندارد. این نیاز به پژوهش داره. نه ارتباطی نداره، اینجا ارتباطی نداره، جای دیگر است که ازش استفاده میکنه. آفرین آفرین، خوبه، دقت خوبیه. ببین رفقا حرف های فرهادی چیه، منتظر این اشکال بودم. میگه آقا شما میگی فاعل، فاعل یعنی کننده کار، بعد میگه زهک زیدون، کی این کار را کرد؟ زید. بعد میای زید رو چیکارش میکنی؟ مفعولش میکنی. مفعول یعنی کسی که روش کاری انجام شده. آقا بالاخره تکلیف رو مشخص کن، زید فاعل است یا مفعوله؟ خب چی جواب بدیم؟ یادتونه یه تعبیر آستین و اینا استفاده کردی؟
چی؟
نه این پذیرایی فعله، خندیدن قطعا فعل. خب بالاخره همین دیگه. آه مثل معتزیدونه. ها قوام فعل بینه یعنی چی؟ یعنی الان میخوام بگم خندیدن تو عالم خارج رو کی سواره؟ میگه رو زید. صحیح است بگم زهک زیدون. حالا اینکه خودش خندیده یا یک کسی خندوندش، که خندوندن هم باز زید خندیده، مطمئن میخوام بگم کی خندوندش. لذا در واقع اینجا زید دقت کنید، عرضمو دقت کنید، زید اینجا مفعول زهک نیست، مفعول جعله. زید مفعول زهک نیست، مفعول جعله. آقا این گردوندن امر رو کی واقع شد؟ امر چه کسی را گردانده؟ زید را. لذا نگیم اینجا این مفعول زهک، نه مفعول زهک نیست، این فاعل زهک. به تعبیری بگیم مفعول ازهاک. ازهاک هم میشه یعنی جعل. لذا مفعول نیست، فاعله. پس همچنان زید فاعل است، چه با تعبیر قیام جواب بدیم، چه با تعبیر ارزم به شما که مفعول جعل جواب بدیم، با هر تعبیری دوست دارید. خلاصه راه‌های مختلفی برای رسیدن به خدا هست، اینم یه راهش. هم اشکال نداره، فاعل زهک مفعول یه چیز دیگه است، اشکال نداره. زید رفته کتک خورده، ذهب از زیدون ثم ضربه، هم فاعل هم ناب فاعل، اشکال نداره. ولی نسبت دو تا فعل اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. مفعول خنداندن، مفعول خنداندن یعنی چی؟ یعنی جعل. خنداندن این جعل دیگه. که چی؟ یعنی چی؟ آها اون مفعول به اینو بذارید سیوتی، مثلا جاش الان نیست. اون مفعول به که تو ذهن شماست یه چیز دیگه است، ولی نه، مفعول به یه نقش نحوی است. مفعول به یک نقش نحوی است، نه یک نقش معنایی. اینو باید بره تو خوردمون. لذا با اکلت و تعامم بهش اون تعامم میگن مفعول به، اعلم تو زیدن قائمن هم به اون قائم میگن مفعول به. اینو باید بخورونیم به خودمون کم کم که اینا نقشه، تو نقش ها لزومن تلازم معنایی نیست. و خب اینو باید میگم جایی که سیتی بررسی کنیم. خب متن تعدیه رو ببینیم، متن مهمی است، اینجا رو باید قیراتی و قدم قدم پیش بریم دیگه. تعدیه، تبدیل فاعل فعل ثلاثی مجرد به مفعول برای، این برای رو خودم اضافه کردم چون اشکال داشت عبارت، قبل تو چاپای قدیمی بود که تبدیل فعل ثلاثی مجرد به مفعول خیلی خراب بود در تعریف تعدیه، برای نشان دادن این که دیگری موجب تحقق فعل از او شده، موجب تحقق فعل از او شده. البته این عبارت جابجا شده، یکم باید به نظرم تصحیح بشه. برای نشان دادن این که دیگری، عبارت پارسال دقیق‌تر بود، او را بر این کار گمارده است. اینو به نظرم گویاتره. موجب تحقق فعل از او شدم خوبا، ولی اون عبارت 97 به نظرم گویاتر. اون این بود که برای نشان دادن این که دیگری او را بر این کار گمارده است. آقایون گفتن گماردن سخته برای طلبا، لذا تبدیلش کردن به موجب تحقق فعل از او شده. حالا هر دوتاش میشه دیگه. یعنی چه کسی موجب تحقق زهک از زید شد؟ امر. این میشه معنی تعدیه. مثال میزنه، زهک الطفل از هکت الطفل، خرج الرجل اخرجوا الرجل، خارج کردند یا بیرون بردند مرد را. فعل ثلاثی مجرد لازم در این معنا متعدی می شود به یک مفعول، اما اگر فعل ثلاثی مجرد متعدی باشد این معنا یک مفعول دیگر به آن اضافه می کند. مثل فهم المتعلم از درس، متعلم درس را فهمید. حالا می خواهم بگم من بودم که این کار کردم. افهمت المتعلم از درس، من بودم که به متعلم درس را فهماندم. و اگر دو مفعولی باشه میشه سه مفعولی. علم الناس و علیان امامن، دانستن مردم علی را که امام است، میشه سه مفعولی که اعلم الرسول و الناس علی اماما، رسول مردم را آگاه کرد که علی امام است، اینجوری ترجمه میشه. خب این هم از این. بیشترین کاربرد باب افعال در همین معناست. جمعی از ادبا معتقدند برای تعدیه میتوان هر فعل لازمی را به صورت قیاسی به این باب برد. مرحوم رضی نظرش اینه، میگه آقا هر فعل لازمی تو عربی دیدی بیار تو باب افعال برات متعدی میسازه به صورت قیاسی هر فعلی، ولی اینکه عرب اصلا این کارو نکرده باشه، تو خودت مجوز داری که هر فعل لازمی دیدی بیاری تو باب افعال متعدیش کنی. لذا اگه مثلا حزنه به معنای ناراحت شدن بود، خب میتونم بیارم احزنه اصلا بدون رجوع به لغت، به معنای ناراحت کردم، راحت. خب این اولی معنا. ما یه سری معانی داریم، اینا خدمت دوستان عرض کنم. الان ما پرونده تعدیه رو نبستیم. معانی که تو بابهای دیگه هم تکرار میشن، یه لایه های دقیق تر و عمیق ترش رو تو بابهای دیگه میگیم. مثلا مشارکت تو سه تا باب اومده، هر جایی یه مقداری میگیم که مجموعه تو اون تجمیه یه مطلب خوبی دستتون بیاد، یا متاوه همینطور. معنی تعدیه هم اجازه بدید تو باب مفاعله و تو باب تفعیل دوباره بهش میرسیم، نکات تکمیلی بحث رو اونجا میگیم. الان از تعدیه همینقدر بدونیم، ماهیت تعدیه جعل و تسییر، با این توضیحاتی که دادیم که فاعل فعل ثلاثی مجرد میشود مفعول فعل ثلاثی مزید، و معناش اینه که چه کسی مسبب تحقق فعل از اون فاعل ثلاثی مجرد بود، میایم با فعل ثلاثی مزید توضیح میدیم. خب معنای دوم، معنای مفعول را بر صفت یافتنه. یعنی وقتی من بین مبدأ، دقت کنید، بین مبدأ و اون منتهای ما که باب افعال باشد مقایسه میکنم، چیزی که اضافه شده این معناست، یافتن مفعول بر صفتی، یا بله بر صفتی یافتن مفعول. این که فاعل، من همیشه توی معانی اصرار دارم از این سه تا کلید واژه استفاده بشه، رابطه فاعل و مفعول و مبدأ. فاعل مفعول را بر مبدأ فعل مییابد. این دقیقه ها، فاعل مفعول را بر مبدأ فعل مییابد. مثال میزنم، میگه اسعب طل امره، با همزه، اسعب طل امره. خب اول مشخص کنید فاعل چیه. طل، تو یعنی مال فارسی شو بنویسم من. مفعول چیه؟ اینه دیگه، فارسی شو بنویسم کار. مبدأ فعل چیه؟ صعب. صعب یعنی سختی ها، سخت. مبدأش یه صفت دیگه، صعب به معنای سخت. خب حالا با اینا بخونید، اینو بخونید. من کار را بر سختی یافتم، یعنی من کار را سخت یافتم، این تعبیر فارسیش. اصعب الامر یعنی من کار را سخت یافتم. ها، یا مثلا فرض کنید که مثال دیگه بخوایم بزنیم، کتاب مثلا مثال زده که احمد توهو، احمد توهو، من او را حمید، حمید یعنی ستوده، ستوده شده، یافتم. پس یک معنایی داریم که فاعل مفعول رو بر مبدأ فعل مییابد، یعنی دارای مبدأ فعل، حتی اینجوری میشه گفت دارای مبدأ فعل مییابد. من او را دارای سختی یافتم، من او را دارای ستودن یافتم، من او را ستوده یافتم. خب چی؟ ببین، نه دارای صفت مشابه چیه؟ در واقع اینجوریه، من مفعول را یافتم، مبدأ فعل یافتم، این یه نعته، نه نعت، لذا این داشت باید حذف کنیم. در واقعش اینجوریه، ولی برای راحتی کار اونو اضافه کردم. در واقع اینجوریه که من کار را سخت یافتم، اینجوریه دیگه. خب اینم پس معنای دوم، رابطه فاعل و مفعول و فعل رو دقت کنیم. رفقا یه دقتی بدم خدمتتون، اینکه اصرار داشتم آقا به معنای اول جان هر کی دوست داری تادیه نگو، اصلا بگو جعل، تسییر، هر چی میخوای بگو، تادیه نگو. برای که تو ذهن طلبه چیه؟ میگه آقا هر وقت دیدم یه فعل لازم تبدیل شده فعل متعدی، معناش چیست؟ تادیه. همه اینجوری میکنن. میگم نه آقا، این که فعل لازم به نحو جعل و تسییر تبدیل بشه به متعدی معناش تعدی است، و نه اینکه هر فعل لازمی پیدا کردی تو باب افعال شده بود متعدی معناش تعدیه باشه. مثلا خود صعوبه، صعوبه الامرو یعنی چی؟ صعوبه الامرو یعنی کار سخت شد. الان اومده تو باب افعال معناش چی شده؟ یافتم کار را سخت. خب از شما میپرسم الان این آیه جعله؟ معنی جعل نداره. معنی جعلش میدونی کی بود؟ وقتی بود که معناش اینجوری بشه کار را سخت کردم، کار را سخت، کار سخت شد تبدیل بشه کار را سخت کردم. ولی این که معناش کار را سخت کردم نیست که، معناش اینه کار را سخت یافتم. اینجا ربطی به جعل و تاثیر نداره. لذا یه فعلی داریم لازم اومده به باب تفعیل متعدی شده ولی معنی جعل نداره. لذا میگیم آقا خواهشم به این معنا تعدیه نگو که هی اشتباه نکنی با این بحث. متعدی شدن یه بحثه، دقت کن این جمله شاکلی دار، متعدی شدن یه بحثه، معنای تعدیه یه بحث دیگه است. چی؟ لغت، فقط لغت. لغت است که ما باید بگه اسبت الامر چه معناست دیگه. ولی من الان میخوام ماهیت شناسی کنم. دیروز در مورد این صحبت کردیم که به چه دردم میخوره این ماهیت شناسیه. والله خب ممکنه بگید خب اگه لغت گفته که دیگه ما بیکاری می بیام اینجا لیست کنیم معانی رو. اینو در موردش دیروز صحبت کردیم، اون چیزی که مهم بوده. از لغت باید بفهمم که از ابطل از ابطل ام به چه معناست. ولی خلاصه حرف من اینه که تعدیه یه بحثه، متعدی شدن یه بحثه. تو بعضی از این معانی متعدی شده ولی تعدیه نیست. متعدی شده ولی تعدیه نیست. تو همینجا الان صعوبه وقتی اومد اصعبه شد متعدی شده ولی معنای تعدیه نیست. مفعول معنای واجدیت و یافتنه، این که من این چه چیزی را واجد یه چیزی یافتم. اینه بلایی زدی. بر مبدأ فعل، لذا من میگم این گزارا را برای یکی یکی معانی تطبیق میدم خدمتتون. فاعل مفعول را مبدأ فعل، با این سه تا باید جمله بسازیم. حالا بعضی وقتا مفعوله نیست چون معنای لازمیه، بعضی وقتا این مفعول هم هست. الان فعلا کنار این اینو بنویسید که مبدأ فعل حیثش مشخص باشه. مبدأ فعل کجاست؟ مبدأ فعل اینجاست. مبدأ فعل همون صفت است، صفتی که مبدأ فعل. خیلی خوب، این تا اول معنای سوم. بله هیچی میتونی همینجور بگی ولی به شرطی که از عرب اجازه بگیره. آقای عرب اجازه هست من اینو به کار ببرم؟ عرب میگه بله عزم اجازه است. لذا از عبدالعم دو تا معنا داره، یکی کار را سخت کردم، یکی کار را سخت یافتم. هم معنای جعل داره هم معنای مفعول را بر صفت یافتن داره، هر دوتاش استفاده شده. خصوصا طبق این قولی که اخیرا خوندیم که میگفت آقا هر فعل لازمی رو میتونی ببری تو باب افعال برای معنای جعل. خب دیگه صعوبه وقت ترجمهش متفاوت میشه دیگه تو لغت. یعنی چی؟ ها ببینید شما چند تا کار دارید. یکی اینکه از لغت چجوری بفهمم، اینو از خواهیم کرد، اینو ترم دو اولش بحث میکنیم که چجوری این چیزایی که داریم میگیم. حالا جعل من فهمیدم تو لغت چجوری گفته، اینو فهمیدم تو لغت چجوری گفته، اینو باید بحث کنیم. خب مرحله بعد اینه که حالا لغت سه تا معنا گفته، کار را سخت کردم، کار را سخت یافتم. این که دیگه نرخ شاه عباسیه که یک در واقع مراد متکلم رو باید از قرائن بفهمیم، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، اینا دیگه باید کمکمون بکنه تا بتونیم تشخیص بدیم الان داره میگه کار را سخت کردم یا کار را سخت یافتم. خیلی خب اینم تا اینجا. انشاءالله جلسه بعد دیگه ما معانی رو تمام میکنیم و بقیهش رو دیگه باشه برای ترم بعد. بله عجله نکنید، تو روح باب وارد نشید فعلا، بذارید روحش دست نخورده برسه تا یه سر فرصتی در موردش صحبت کنیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.